یک حرف نتوانستم از این غزل پیدا کنم که در شمار حشو و زوائد باشه. حروف به دقت، کلمات به نازک خیالی در کنار هم نشستند و همانند معمار و یا به تعبیری درست تر جواهر شناسی طرفه‌کار این کلمات رو از منظر ترسی چنان در کنار یک دیگر نشانده که تو گویی هیچ حرفی از این عبارات یله و رها رها نشده است. با موشکافی، دقیق یابی، نازکندیشی و خیالنگیزی دو چندان واژگان رو در کنار هم خوش تراشیده و نشانده است. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم، با این تأکید حتما بخوانیم، به کینه برخیزد. در مصرع دوم بین بنشینم و برخیزد آرای تضاد رو به روشنی در می نگریم. وگر به ره گذری یک دم از هواداری، چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. دیده ایم که وقتی باد گرد و غبار به راه می اندازه، از این زیباتر می شود بیتی رو با این تصویر ساخت؟ چو گرد اگر در پیش افتم همانند باد می گریزد و شتابان از نظرها ناپدید می شود. و گفتیم هواداری واژه‌ای است کاملا ایهامی، حاصل مصدری ایهامی است. هوا هم می تواند هوا به همین مفهوم شناخته شده باشد، هم به معنی عشق و مهر است. و اما من آن فریب که در نرگس تو میبینم، گفتیم که نرگس استعاره است از چشم محبوب. فریبم به معنی فریب نیست، بل به معنی فریبایی است، به سوی خیش جلب کردن، فراخواندن. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، بس آب روی که بر خاک ره فرو ریزد. خاک و آب و ره، و باز تأکید میکنیم که آب روی بر چیزی ریختن حتما با و به خطای مسلم است. با خاک نزدیک به 40 نسخه خطی پشتوانشه، اما برخاک در حدود 5-6 نسخه ضبط کرده بر رو. جالب این است که بر کهن‌ترین نسخه هام او رو ضبط کردن، مثل نسخه بریتیش موزیوم 813 و 14 که دو تاریخ است این نسخه. در نتیجه بر خاک ریختن درست است، نه با خاک ریختن، که اگر با به معنی به هم باشد باز خطاست. پس 40 نسخه را کنار میگذاریم، زیرا آب با چیزی نمی ریزند و به چیزی نمی ریزند، بلکه آب را بر چیزی می ریزند. از آنجا که نسخه بریتیش موزیوم یعنی یکی از کهن‌ترین نسخه ها ضبط کرده، من نمی دانم بزرگان مصحح چرا در واقع این ضبط به این فصیحی و روشنی را بی التفات بودن نسبت بهش. بسا به روی که بر خاک ره فرو ریزد، منتها پشتوانش بسیار کمه. خب باشه، ولی فصیحه، ولی بلیغه، ولی معنی بلندی داره. فراز و شیب، شیب و شیب با هم متفاوته. شیب یعنی پیری، به سپیدی موی نیز گفته شده است. اما شیب یعنی سرازیری، میبینیم که در برابر فراز آمده است. فراز و فرود، فراز و شیب، فراز و شیب بیابان عشق، این پستی ها و بلندی های صحرای عشق مثل دام بلا میماند. این فراز و فرود ها، پستی ها و برآمدگی ها دقیقا همانند دام بلایی است که سالک رو شاید دوچار کنه. و بعد میفرماید شیردلی کجاست؟ یعنی اون عاشق راستین که از این بلاها، بلاهای فراز و فرود، هراس در دل راه ندهد و راه خیش رو در پیش گیرد، راه عشق رو در پیش گیرد. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست. مسند و مسند الیه و رابطه، میبینیم که فراز و شیب هر دوتا در کنار هم، این جمله یا این مصرع حالت اسنادی دارد، زیرا جمله دو حالت داره، یا حالت فاعلی دارد یا حالت اسنادی. در حالت فاعلی فاعل کاری را انجام می‌دهد، طبیعی است که مفعول و فعل هم یا متمم در کنار فاعل نقش داشته باشد. اما جمله هایی که حالت اسنادی دارند، مسند الیه و مسند و رابطه می‌خواهد این جمله. مثل چه؟ مثل او موفق است. توفیق رو به او نسبت داده ایم. این استم از افعال رابطه است. به این گونه جمله ها میگوین جمله اسنادی. برگ سبز است. برگ سبزی را به برگ اسناد داده ایم. اما جمله ای که حالت فاعلی دارد این گونه است. او آمد. این جمله حالت فاعلی دارد، زیرا او فعلی را انجام داده است و آمده است. آمدم لازم است، فعل متعدی نیست. در جمله او کتاب خواند، جمله حالت فاعلی دارد. او که خوانده است فاعل است. کتاب که خوانده می شود یا خوانده شده مفعول است و خواند متعدی فعلی است که هم به فاعل نیاز دارد و هم به مفعول. در نتیجه باید التفات کنیم که جمله هایی که حالت اسنادی دارد و جمله هایی که حالت فاعلی دارد رو با هم خلط نکنیم. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست. کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد؟ در این بیت آرایه طباق و یا تضاد رو میان دو واژه فراز و شیب میبینیم، همچنین آرایه تکرار رو، زیرا دو بار بلا در مصرع نخست و مصرع دوم تکرار شده. و از دیگر سوی در بیت پیشین نیز آرایه ایهام رو به روشنی و دلپذیری می نگریم. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. تو صبوری و بردباری بخواه، تو عمر طلب کن و خواهی دید چه شعبد بازی ها و افسونگری ها و طرف کاری ها و تردستی هایی که از این پیش روی خواهد داد. خواهیدید چه حق بازی هایی که از این پیش در راه است. تو فقط باید عمر بخواهی و صبور باشی. و اما شعبده در سراسر دیوان خواجه تنها 8 بار به کار رفت. 8 بار حقه نیز بیش از 3 بار به کار نرفت، زیرا در بیت سوم حقه را میبینی. حقه تنها 3 بار در دیوان حافظ به کار رفته و گفتیم حقه باز یعنی چه؟ دقیقا معادل شعبده باز و یا طرفه کار و یا تردست. تردست یعنی چه؟ یعنی کسی که فرزه، دستش تره، دستش خشک و کند نیست، دستش با تراوت و سرعت خاصی حرکت میکنه، به گونه ای که اون تازه کاری ها به چشم تو نمیاد که او چه میکنه. پس دقیقاً حقه و حقه باز با شعبده باز یا شعبده باز به اصطلاح امروز یکیست. و عرض کردم حقه باز در قدیم به این معنا به کار نرفته. امروز خطاکار و تباهکار و یا کسی که مردم رو فریب میدهد میگویند حقه باز. اما پیش از اینها حقه باز یعنی کسی که هنرمند بوده، تردست بوده، طرفه کار بوده، کار شگفتانگیز میکرده، اعتباری بین مردم داشته. و باز عرض کردیم از آنجا که طرفه کاران و شعبده بازان همیشه به همراه خود حقه‌ای داشتند، حق قرار می گرفته. این یک معنا. یا به تعبیری دیگر از حقه یا جعبه کوچک اسباب و وسائل پرحجم و شگفتانگیز بیرون می آوردند و چون همیشه با اون حقه کار می کردند و ارتباط داشتند، برای عمر خواه و صبوری، با همین تأکید که چرخ شعبده باز 1000 بازی از این طرفه تر برانگیزد. طرفه یعنی دقیقا شگفتانگیز. 1000 بازی و نقشی از این شگفتانگیز تر فراهم میکنه. برانگیختن یعنی فراهم کردن، حادث کردن. تو تنها باید طلب عمر کنی و در این راه صبوری به خرج دهی و بردبار باشی که این چرخ گردان. حالا چرا به چرخ گردان میگویند چرخ شعبده باز؟ زیرا حال در تهران ما نمیتوانیم همه شگفتی های آسمان رو ببینیم، اما خوشا به حال کسانی که در شهرهای کویری اند، خوشا به حال مردم اهواز، خوشا به حال یزد، خوشا به حال مردم کرمان و خوشا به حال ابیانه و خوشا به حال کاشان که شب و روز شگفتی های جهان طبیعت رو به روشنی در می نگرند. شب در بام خانه خود صحنه آفرینش رو به زیبایی هرچه تمام تر در برابر دیدگان خود دارند. خوشا به حال مردم جهرم و فارس و خوشا به حال دیگر مردمان سرزمین اهوراییمون که بر بام خانه ها شب هنگام همه آفرینش رو صحنه شگفت‌آوری ها، صحنه طرفه‌کاری ها، صحنه شعبده بازی ها، صحنه تردستی های هستی و کائنات رو به زیبایی هرچه تمام تر در برابر دیدگان خود دارند. و افسوس به حال ما که در تهران میزیم و عمر سپری میکنیم و شب هنگام جز تیرگی و دود هیچ بر آسمان خانه خود نمیبینیم و در واقع ارتباط ما و آسمان به گونه‌ای قطع است. بر این پایه خوشا به حال مردم آباده، خوشا به حال مردم اصفهان، خوشا به حال دیگر مردمان، از کاشان گرفته تا نائین، از نائین گرفته تا غرب سرزمینمون تا کرمانشاهان، از آنجا گرفته تا سراسر خلیج همیشه فارس، صحنه آفرینش رو بی هیچ واسطه‌ای به نمایش می‌نشینند. و افسوس به حال ما که با آسمان شگفتی ها سال هاست قهر کرده ایم. در این بیت نیز آرایه تناسب به روشنی نموداره، میان صبوری، چرخ شعبده باز، همینطور بازی، طرفه و واژگانی دیگر. اما براستانه تسلیم سربنه حافظ، براستانه رضا، براستانه تسلیم، و نیز این اصطلاح یکی از اصطلاح‌های کلامی اشاعر است که به تفصیل باید در پیرامون آن سخن گفت که گر ستیز کنی روزگار بستیزد. میان ستیزه و بستیزد آرایه جناس اشتقاق رو به دلپذیری می نگریم. می فرماید بر آستانه تسلیم سرت رو بگذار، کاملا در برابر اراده او بی اراده باش، و در اوج رضامندی نیز که اگر بستیزی روزگار با تو به ستیزه برمی خیزد، و کسی هم که روزگار با او به ستیزد بی تردید شکست خواهد خورد. این غزل همچنان که پیش از این گفتیم یکی از آثار از منظر ساختاری یکی از آثار درخشان خواجه است. این اثر در هفت بیت سروده شده. غزل‌های هفت بیتی از آنجا که 150 غزلند در دیوان حافظ مقام نخستین رو دارند، یعنی خواجه بیش از هر غزلی دیگر به غزلهای هفت بیتی روی کرده. آیا به راستی خواجه اعتقادی به عدد هفت داشته است؟ این اثر در بحر مجتس سروده شده، بحر مجتس مخبون، حال اسلم مسبقش رو هم نگفتیم مهم نیست، یعنی دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. از آنجا که خواجه حافظ در بحر مجتس 126 بار تجربه داره و آزموده خود رو، در مجموع 120 چند غزل در این بحر سروده، میتوان این ملودی و بحر رو دومین بحری دانست که خواجه به آن عشق میورزیده. و اما تقطیع، مفاعلون اگر روم فعلاتون زپیش فت، مفاعلون نها برن فعلان گیزد، مفاعلون ورز طلب فعلاتون بنشینم، مفاعلون بکین بر فعلان خیزد. دوستان گرامی حتما در هنگام نوشتن، مصححان عزیز، اهل نشر در مطلع این غزل دقت بفرمایند که پیش رو پی و الف و شین بنویسند، زیرا امکان دارد کسی این واژه را پیش بخواند و حق هم دارد، چنان که در نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی پیش نوشته شده است. اگر چهل فن پیش میخوانند، ولی چه بهتر است که ما پی، الف و شین که خوانده می شود پیش ضبط کنیم و ناشران این گونه حروف را بچینند و فراهم کنند. اما واژگان برانگیزد، برخیزد، بگریزد، ریزد، آمیزد، پرهیزد و نیز بستیزد قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. خب به نظر بنده حرف دال در این واژگان حرف روی نیست، اگرچه آخرین حرف هست. به نظر بنده حرف روی حرف ز در این واژگان است. چرا؟ زیرا مثبت ای نیز پیش از حرف ز رتف اصلی شمرده میشه و شناخته میشه. در نتیجه یی مثبت بلند یی را که پیش از حرف ز به گوش می آید باید در شمار رتف اصلی بدانیم. حرف ز را در این واژگان حرف روی بدانیم و حرف دال را اگرچه آخرین حرف این واژگانه حرف وصل به شمار بیاوریم. تا فردا، وقت خوش. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. وگر به رهگذری یک دم از هواداری چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. وگر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد. من آن فریب که در نرگس تو می بینم بس آبروی که بر خاک ره برآمیزد. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
ز
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
دایره مینا.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب و صمیمی و همراهان همیشگی برنامه دایره مینا. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید روزگارتون به کام بوده باشه. خوشحالیم که شنونده رادیو فرهنگ هستید و بنده عبدالرضا پارسا و همراه سایر همکارانم از سری برنامه‌های معرفی بناها و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی کشور عزیزمون امروز هم در خدمت شما دوستان هستم با معرفی یک بنای دیگه. امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. بنایی رو که امروز قصد دارم در موردش صحبت کنم خدمت شما دوستان تحت عنوان مسجد جامع از قد معروفه. در انتهای یکی از دره‌های شمالی رشته کوه‌های بینالود در استان خراسان رضوی روستایی قرار داره که با وجود اقلیم و چشم‌انداز زیبا غنای تاریخی اون به ارزش و اهمیت این منطقه کوهپایه‌ای بسیار افزوده. روستای از قد واقع در 17 کیلومتری جنوب شرقی ترقبه در مسیر نیشابور به طوس قرار داره. مهمترین و معتبرترین اثر تاریخی این روستا مسجد جامع این روستاست که بسیار ارزشمنده و به تبعیت از ناهمواری‌های سطح معابر روستا با مصالح سنگ، ملات گل و چوب ساخته شده. فضای داخلی این بنا با وسعت 144 متر مربع به صورت یک شبستانیه که با 12 ستون و در پشت دیوار جبهه غربی هم اتاقی وجود داره با زیربنای 72 متر مربع که اون هم شامل 4 ستون چوبیه. این بنا دارای 11 کتیبه است که این نوشته ها متعلق به دوره تیموری و به تاریخ 833 هجری قمریه و همچنین از دوران عصر قاجار هم کتیبه هایی رو ما در اینجا داریم که حکایت از مرمت بنا دارن طبق این کتیبه ها. از جمله نفیس‌ترین عنصر تزئینی این بنا در چوبی دولنگه این مسجد که آراسته به منبتکاری بسیار زیبا با طرح‌های اسلیمی به هم پیچیده در 4 قاب جدا